خب همچنان در جمع شما دوستای عزیز هستیم. دیگه دقایق پایانی برنامه است. خوشحال هستیم که این هفته با ما همراه بودین. محکم و توانمند و بسیار جدی و صمیمانه تشکر که برنامه رو شنیدین. انشالله تلاش همکاران ما ارائه توانمندی هایشان در قاب پنجره زندباد زندگی برای شما لذت بخش بوده باشه و حس های بسیار خوب براتون ایجاد کرده باشه. از حالا آمادگی میگیریم بخیر با موضوع عشق برای هفته آینده که در جمع شما خواهیم بود. تشکر از یک هفته همراهیتان با زندباد زندگی. خدا نگهدار.
خب انشالله که از شنیدن برنامه زنده باز زندگی لذت برده باشین. همچنین در موضوع هفته آینده شان کمک بکنین همکاران ما را. موضوع عشق با شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان گفتنی هایتان، شعر هایتان، پیام هایتان، حرف هایتان در موضوع برنامه، در موضوع عشق برشان روان بکنین و اونا هم از برنامه بخوانن. ممنون از همراهیتان. یک آهنگ زیبا تقدیمتان میکنیم.
اندر سخن من آهنگ تو گل کرد، اندر سخن من. اولین قدرت زیردریایی در منطقه و جهان اسلام. در زمان پهلوی در ایران نه فقط فناوری ساخت زیردریایی وجود نداشت، بلکه حتی محمد رضا شاه که همه تسلیحات را خریداری می‌کرد، علاقه‌ای به خرید زیردریایی نشان نمی‌داد. اما در سال 1355 شاه اولین زیردریایی تاریخ ایران را خرید. یک زیردریایی دست دوم به اسم کوسه که بسیار کهنه و متعلق به دو دهه قبل بود و دوران خدمتش در آمریکا تمام شده بود. وقتی به ایران منتقل شد، با سازی همین زیردریایی دست دوم را هم آمریکایی‌ها انجام می‌دادند. اما در سال‌های پس از جنگ، ایران برای اولین بار توانست زیردریایی بسازد. زیردریایی کلاس قدیر سال 1385 توسط کارشناسان ایرانی ساخته شد و اختصاصاً برای عملیات در خلیج فارس و دریای عمان طراحی شده بود. امروزه از نظر تعداد زیردریایی و توان تهاجمی زیر سطح آب، ایران اولین قدرت منطقه و جهان اسلام است. همچنین ایران بعد از کره شمالی، چین، آمریکا و روسیه در رتبه پنجم جهان قرار دارد.
با اعلام ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم که شنونده اخبار این ساعت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب پس از دیدار با نمایندگان افغانستانی از جناح‌های سیاسی مختلف اعلام کرد که ایران همواره در کنار برادران افغانستانی خود ایستاده است. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در توییتر ضمن ابراز خرسندی نسبت به میزبانی تهران از گفتگوهای بین الافغانی خاطر نشان کرد که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان هیچ مانعی برای افغانها از تمام جناح‌های سیاسی در راستای ترسیم یک آینده صلح‌آمیز و موفق برای نسل آینده باقی نمی‌ماند. ظریف با تأکید بر این که ایران در کنار برادران افغانستانی خود ایستاده است افسود، امروز مردم افغانستان می‌توانند بدون مداخله و تحمیل خارجی برای آینده خود تصمیم بگیرند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهار داشت که ایران همواره و همراه با کشورهای منطقه پشتیبان کوشش رهبران افغانستان در مسیر صلح، آرامش و پیشرفت برای همه مردم افغانستان است. نشست گفتگوهای بین الافغانی صبح روز چهارشنبه با حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت‌های عالی این کشور و هیئت عالی سیاسی طالبان در تهران آغاز شد. وزیر خارجه ایران در افتتاح این نشست ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک بر روند گفتگوها بین جناح‌های افغانستان به منظور حل و فصل بحران‌های جاری در این کشور، بر تعهد جمهوری اسلامی برای کمک به توسعه همه‌جانبه افغانستان پس از برقراری صلح تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار منطقه و جهان همواره به دنبال حل بحران‌های منطقه از جمله بحران افغانستان از طریق گفتگو و سیاسی بوده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کردند محور تلاش ایران در افغانستان ایجاد ثبات و امنیت توسط دولت افغانستان در داخل این کشور است و تهران در این را از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از میزبانی ایران برای مذاکرات صلح افغانستان استقبال کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز به وقت محلی در نشستی با خبرنگاران گفت که همسایگان افغانستان باید نقش سازنده برای برقراری صلح پایدار در این کشور داشته باشند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد که ما می‌دانیم که ایران میزبان هیئت طالبان بوده و نقش همسایگان افغانستان را در آینده درک می‌کنیم. پرایس افسود میزبانی ایران از مذاکرات صلح افغانستان ممکن است سازنده باشد. و اما گزارش از ولایت بادغیس در غرب افغانستان حاکی است که نیروهای امنیتی توانستند طالبان را از مرکز این ولایت به عقب برانند و در حال پاکسازی مناطقی هستند که احتمال حضور باقی‌مانده‌های گروه طالبان می‌رود. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
حوزه غرب افغانستان اخیراً دستخوش ناامنی های شهروندان حوزه غرب کشور به ویژه ولایات مثل هرات، غور، فرا و بادغی طی ماه‌های گذشته سخت‌ترین روزهای زندگیشان را سفری کردند. طالبان مسلح پیشروی‌های آنچنانی را در این ولایات انجام داده، مراکز امنیتی را به تصرفشان درآوردند و خانه و کاشانه مردم را حتی هدف گلوله باری قرار دادند. اما از سوی دیگر مسئولان محلی در ولایات مختلف حوزه غرب کشور تاکید کردند که این حضور موقتی و نیروهای دولتی افغانستان به زودترین فرصت ممکن طالبان مسلح را در این مناطق سرکوب خواهند کرد. در تازه ترین مورد عملیات هوایی که در مرکز بادغی صورت گرفته، تلفات سنگینی بر طالبان مسلح وارد کرده و اعضای این گروه از قلعه‌نو مرکز این ولایت متواری شده. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغی گفت قمندان قل اردو با نیروهای کمکی به بادغی رسیدند. او همچنان گفت که حملات هوایی در مرکز بادغی باعث شده تا تلفات زیادی به گروه طالبان وارد شده و حتی این نیروها از مناطق مختلف شهر قلعه‌نو خارج شده. بنابراین گفته او حالا باید دوباره سربازان امنیتی از قلعه‌نو دفاع کنند و کمربند امنیتی در قلعه‌نو ساخته شود. رئیس شورای ولایتی همچنان گفت این شورش و بحران به دلیل خیانت مقام‌هایی است که در این ولایت حضور دارند و هیچ توجهی به وضعیت امنیتی این ولایت نکردند. در حالی که تماس‌های پیاپی با مقام‌های دولتی در بادغیس گرفته شد، اما این تماس‌ها بی‌پاسخ ماند. این در حالی است که طی شبانه روز گذشته، سه ولسوالی بادغیس در شمال غرب افغانستان به دست طالبان افتاده و مرکز قلعه‌نو هم تا مرز سقوط پیش رفته. اما با حمایت نیروهای هوایی، دوباره قلعه‌نو سر پای ایستاد و مراکز از دست رفته در حال پاکسازی. وزارت دفاع افغانستان هم گفته با حضور نیروهای تازه و حملات هوایی، طالبان از شهر قلعه‌نو فرار کردند. بر اساس گزارش دیگری در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت غور 6 جنگجوی طالبان کشته شده و 4 تن دیگرشان بازداشت شده. زلمه کریمی سخنگوی والی غور گفته طالبان روز گذشته با تجمع در مناطق زرسلی، تسرفی و غیاتک در شرق فیروزکوه می‌خواستند حملات تروریستیشان را علیه پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در شورای غور کابل را اندازی کنند و وضعیت امنیتی این شورا را مختل نمایند که با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شده است. بنا به گفته کریمی در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی 6 طالب مسلح کشته شده، 1 تن زخمی و 4 تن دیگر دستگیر شدند. بنا به گفته او در این عملیات مقادیر جنگ افزار گروه طالبان هم به دست نیروهای امنیتی افتادند. کریمی همچنان گفت در حال حاضر اوضاع غور عادی است و کمربندهای امنیتی هم مستحکم‌تر از قبل جهت دفع حملات طالبان ساخته شده است.
گزارشی بود از آخرین خبرها از تحولات امنیتی در ولایت بادغیس. خبرگزاری آوای افغانستان از ولایت هرات گزارش داد که نیروهای دولتی افغانستان از مراکز ولسوالی‌های کشک کهنه و زندجان در ولایت هرات عقب نشینی کردند. شورای نظامی هرات امروز اعلام کرد به منظور انسجام نیروهای امنیتی و جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی از مراکز ولسوالی‌های کشک کهنه و زندجان به مکان دیگر انتقال یافتند. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شب گذشته در توییترش نوشت که ولسوالی کشک کهنه را تصرف کردند. شورای نظامی هرات همچنین اعلام کرد بر اثر عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت 20 تن از طالبان کشته و زخمی شدند. بنابر اعلام گزارش این شورا، همزمان نیروهای امنیتی افغانستان حملات طالبان را در ولسوالی شیندند در هرات دفع کردند و تلفاتی به آنان وارد شد. خبر دیگر از هرات این که شماری از فعالین مدنی در هرات با راه اندازی برنامه با نام تبعات ویرانگر جنگ و فرصت‌های موجود صلح در این ولایت به بررسی آوارگان جنگی و تخریب زیرساخت‌های عامل منفع پرداختند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات گزارش می‌دهد.
بررسی‌های شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات نشان می‌دهد که در 4 ماه نخست سال جاری 7000 خانواده در بخش‌های مختلف این ولایت از خانه‌هایشان آواره شدند. شماری از فعالان مدنی هرات برنامه‌ای را تحت عنوان تبعات ویرانگر جنگ و فرصت‌های موجود صلح در این ولایت راه‌اندازی کردند. آرش بشیریار مسئول برگزاری این برنامه گفت در 4 ماه نخست سال جاری 7000 خانواده از ولسوالی‌های هرات و ولایت‌های حوزه غرب کشور به دلیل افزایش ناامنی‌ها آواره شده و هم‌اکنون در دروازه‌های ورودی شهر هرات و یا کمپ‌های آوارگان در شرایط نامناسبی به سر می‌برند. و ای با بیان اینکه این خانواده‌ها که شمار آنان به بیش از 3000 تن می‌رسد تصدیق کرد. این مهاجرت اجباری به دلیل نبردهای سنگین گروه طالبان و دولت افغانستان، حملات راکتی، مین‌گذاری‌ها، تهدیدات و زورگیری‌های افراد مسلح وابسته به گروه‌های مخالف دولت بوده است. این فعالان مدنی با ابراز نگرانی از وخیم‌تر شدن اوضاع در مناطق غربی افغانستان هشدار داد. پس از آن که مخالفان مصالح دولت مناطقی را تصرف می‌کنند، تمام پروژه‌های آب‌المنفرا از بین می‌برند. بشیریار تأکید کرد این گروه به وعده‌هایی که داده بودند عمل نکرده و جز ویرانی از خود چیزی دیگری بر جای نمی‌گذارند. عبدالهادی قانه، یکی دیگر از فعالان مدنی هرات، گفت فرصتی که اکنون برای صلح وجود دارد در 20 سال گذشته وجود نداشته و باید از این فرصت‌ها بهترین استفاده صورت گیرد. قانه با اشاره بر اینکه برای مردم افغانستان جز صلح راه دیگری وجود ندارد خاطر نشان کرد، حضور نزدیک به 20 سال نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در افغانستان هیچ گونه فایده‌ای برای مردم این کشور نداشت. گفته است که پس از آغاز مذاکرات میان دولت و طالبان در قطر، امیدها برای برقراری صلح و امنیت بیشتر شده و همه انتظار صلحی را داشتند که به جنگ بیش از 40 ساله در افغانستان پایان دهد. ولایت‌های هرات، غور، فرا و بادغیس در شمال غربی افغانستان بیشتر از 2 ماه است که صحنه‌های نبردهای سنگین بین افراد وابسته به گروه طالبان و نیروهای امنیتی می باشد. این درگیری‌ها تلفات سنگینی برای دو طرف و حتی افراد غیر نظامی به بار آورده و بارها ولسوالی‌های مختلف این حوزه از کشور در بین دولت افغانستان و گروه طالبان دست به دست شده است.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان. سقوط ولسوالی ناهور در ولایت غزنی افغانستان تکذیب شد. به گزارش خبرگزاری آوا، بعد از انتشار شایعاتی درباره سقوط ولسوالی ناهور، رئیس شورای ولایتی غزنی سقوط این ولسوالی را رد کرد و از رسیدن نیروهای کمکی به ناهور خبر داده است. نصیر احمد فقیری درباره سقوط ولسوالی ناهور گفت این ولسوالی سقوط نکرده است و نیروهای تازه نفس کمکی نیز به این ولسوالی اعزام شدند. ولسوالی ناهور غزنی از مهمترین ولسوالی‌های غزنی و دارای جمعیت زیادی است که در سال‌های گذشته همواره از مناطق امن بوده است، اما طالبان در چند روز اخیر تحرکات خود را برای تصرف این ولسوالی آغاز کردند. وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی با همتای ترکیه‌ای درباره روند کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی، حلوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه در گفتگو با لوید آستین آخرین وضعیت نشست هیئت‌های فنی ترکیه و آمریکا درباره امنیت میدان هوایی کابل و پیرامون آن را و بحث و تبادل نظر گذاشتند. پیش از این محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه افغانستان، در نشست دیپلماسی ترکیه از مقامات انقره خواسته بود با همکاری‌های کشورهای منطقه برای حمایت از صلح و ثبات در افغانستان کمک کند. ناتو قصد دارد پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در ازای تامین امنیت میدان هوایی کابل و رفت آمد دیپلمات‌های غربی به این کشور، از نیروهای ترکیه حمایت مالی کند. با این حال برخی مسئولان و شخصیت‌های افغان و همچنین طالبان مخالف کنترل میدان هوایی کابل از سوی نیروهای خارجی هستند. بر اساس این گزارش، وزرای دفاع ترکیه و آمریکا همچنین درباره ادامه همکاری‌های دو جانبه انقره و واشنگتن مذاکره کردند. این در حالی است که دو کشور همچنان بر سر بسیاری از مسائل همچون خرید سامانه دفاعی S-400 روسی، حضور نظامی ترکیه در سوریه و اکتشافات نفت و گاز انقره در آب‌های دای یونان اختلافات جدی دارند. رئیس جمهور منتخب ایران تأکید کرد امنیت جمعی با حضور کشورهای منطقه از جمله ایران و هند به عنوان دو بازیگر مهم منطقوی و نیز تعاملات گسترده اقتصادی از اولویت‌های مهم در روابط دو کشور است. به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دیروز در دیدار جایشانکار وزیر امور خارجه هند گفت ثبات و پایداری روابط فیما بین و ویژه در زمینه اقتصادی در گرو تنظیم روابط صرفاً با معیار منافع تهران دهلی نو است. رئیسی همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از ثبات، امنیت و آرامش در افغانستان حمایت می‌کند. سید ابراهیم رئیسی در ادامه افسود امروز به اعتراف خود آمریکایی‌ها سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است و جمهوری اسلامی ایران مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه خواهد داد. جایشانکار وزیر امور خارجه هند نیز در این دیدار پس از تسلیم پیام کتبی نارندرا مودی صدر اعظم هند از رئیسی برای به حضور پذیرفتن خود سپاسگزاری کرد. جایشانکار گفت برای ایران و هند به عنوان دو شریک منطقوی بسیار نزدیک حیاتی است که در زمینه مقابله با چالش‌های مختلف با هم همکاری کنند. و رسانه‌ها از وقوع آتش‌سوزی در پی انفجار در بندر جبل علی دبی خبر دادند. خبرگزاری آناتولی صبح امروز اعلام کرد که انفجار یک دستگاه کانتینر در داخل کشتی در بندر جبل علی موجب این آتش‌سوزی شد. این رسانه خاطر نشان کرد که آتش سوزی تلفات انسانی در پی نداشته است. شبکه خبری العربیه نیز از وقوع آتش سوزی در یک فروند کشتی تجاری در بندر جبل علی دبی خبر داده است. جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران. افغانستان بر لبه تیغ عنوان مطلبی از روزنامه جمهوری اسلامی است. دولت آمریکا طی دو هفته اخیر با تخلیه پرشتاب نظامی نخود از افغانستان که هنوز از نیات پس پرده آن دقیقاً اطلاعی در دست نیست، این کشور مصیبت زده را وارد مرحله جدید اما بسیار حساس و خطرناک کرده است. گروه تروریستی طالبان همزمان با خروج غیر مسئولانه سربازان آمریکایی که در نهایت آماده نبودن نیروهای امنیتی افغان صورت گرفت، به شکل برخاسا بخشی از خاک افغانستان را به تصرف خود درآورد. تحولات این روزهای افغانستان در نگاه سطحی شامل یک پایان و یک آغاز است. پایان بظاهر بر 21 سال اشغال این کشور توسط ارتشهای آمریکا و ناتو و آغاز دوره‌ای که به شدت مبهم و پیچیده است. نیات و اهداف پشت پرده آمریکا به طور دقیق مشخص نیست و سوالات زیادی را شکل داده است، از جمله این که آیا در بطن مذاکرات دوحه در ماهای گذشته توافقی اعلام نشده میان آمریکا و طالبان شکل گرفته است و آیا این خروج و آن جابجایی قدرت و تحویل آن به دشمن قدیمی حرکتی در چارچوب طرح سازشی بزرگ در شرق میان است؟ البته برخی نشانه ها وجود دارد که این گمانه و فرض را تقویت میکند، اگر چه ضعیف. مثلا طالبان این بار به جای مانور در مناطق حوزه نفوذ ایدئولوژیک خود در جنوب به سمت شمال میل کرده و در اولین روزهای حرکت برق‌آسا در سطح کشور از ولایت بدخشان خود را به دهانه دالان مرزی واخان رسانده است. کریدوری که به مانند دستی دراز شده از باریکه میان مرزهای تاجیکستان و پاکستان به داخل کشور چین فرو رفته و به سینکیانگ و مرکز آن آرومچی و شهر دوم این ولایت کاشغر نزدیک شده است که اگر ترجیح برخی تحلیلگران در ارتباط با اوضاع جاری را مد نظر قرار دهیم می شود دست آمریکا را در شکم چین دید. اما از طرف پیشروی طالبان به حد برق‌آسا بود که نشان داد اتکا به آمریکا به عنوان یک متحد چه میزان ریسک بالایی دارد، به طوری که ارتش تأسیس و تربیت شده از سوی آمریکایی ها به صورت از دسترس خارج شد و مردم مجبور شدند به صورت خودجوش مسلح شده و بسیج مردمی تشکیل دهند. خلاصه این که تشدید سطح تنش می تواند باعث سرازیر شدن سیلی از این تروریست ها از نقاط مختلف جهان از جیب برخی کشورهای ثروتمند منطقه به افغانستان شود. بیشک طالبان نمی تواند مدعی مهار و کنترل این نیروها باشد، به طوری که در همین یکی دو سال اخیر اقدامات تروریستی زیادی در افغانستان انجام شده و زنان و کودکان بیگناه به خاک و خون کشیده شدند که در نهایت مسئولیت آن به گردن نیروهای خودسر و یا داعش افتاده است. این در حالی است که طالبان بر رغم صدور بیانیه‌های متعدد در محکومیت چنین رفتارهایی و تکذیب دخالت در آن، نتوانسته موفقیت زیادی در اقناع افکار عمومی افغانستان و جهانیان کسب کند. تنش کابل واشنگتن درباره نحوه خروج از بگرام عنوان مطلبی از روزنامه خراسان است. بعد از گذشت چند روز از اقدام نظامیان آمریکایی در خروج از پایگاه بگرام افغانستان، فرمانده ارتش این کشور گفت نظامیان ایالات متحده در نیمه های شب و بدون اطلاع دادن به مقامات کابل اقدام به ترک این پایگاه کردند. در همین خصوص شب گذشته جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که صحت این موضوع را از وی سوال کرده بود اظهار کرد که برنامه خروج از بگرام با مقامات دولت افغانستان هماهنگ شده بود. این در حالی است که جنرال میر عبدالله کوهستانی فرمانده جدید پایگاه بگرام به خبرنگاران گفت ما درباره خروج آمریکایی ها از این پایگاه شایعاتی شنیدیم و ساعت 7 صبح متوجه شدیم این خبر حقیقت دارد و آنها بگرام را تخلیه کردند. از سوی دیگر سخنگوی ارتش آمریکا حاضر نشد در خصوص انتقاد نظامیان افغانستان اظهار نظر کند و آن را به بیانیه هفته گذشته ارتش آمریکا ارجاع داد. در آن بیانیه گفته شده بود که پس از اعلام تاریخ خروج کامل نیروهای آمریکایی در اواسط ماه اپریل از سوی جو بایدن، روند تحویل پایگاه‌های آمریکایی به ارتش افغانستان آغاز شده است. به گفته مقامات ارتش افغانستان، قبل از ورود نیروهای این کشور به پایگاه بگران در ساعت 7 صبح، گروه کثیری از مردم این پایگاه را غارت کرده بودند. عبدالرؤوف، یک سرباز ارتش افغانستان، گفت: ما ابتدا فکر می‌کردیم اینها طالبان هستند. به گفته او، فرماندهان آمریکایی از میدان هوایی کابل تماس گرفتند و گفتند ما در فرودگاه هستیم. جنرال میر عبدالله کوهستانی تأکید کرد که با وجود پیشروی‌های اخیر طالبان، نیروهای ارتش افغانستان می‌توانند از بگرام دفاع کنند. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتان خوش.
همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و یاران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سپاس که تا این لحظه در کنار ما بودید و آرزو میکنیم که تا پایان برنامه ها همچنان همراه و همقدم ما باقی باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. سلام و درود ما را پذیرا باشید. امروز و در این برنامه در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند: چگونه میتوان با استفاده از حدیث ثقلین عصمت اهل بیت پیامبر را ثابت کرد؟ برادر محترمی هم پرسیدند: با توجه به قالب مثالی یعنی جسمیت، از لحاظ فیزیکی برزخ کجاست و اگر برزخی ها اجازه ندارند به اهل دنیا چیزی بگویند، چرا در مفاتیح راه ارتباط ذکر شده؟ بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه آینه حقیقت. شما عزیزان هم میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. میریم سراغ اولین پرسشی که به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدن: چگونه میتوان با استفاده از حدیث ثقلین عصمت اهل بیت پیامبر را ثابت کرد؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس برنامه امروز، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. وقتی که اطاعت از این دوتا با هم هست و از طرفی هم قرآن از هر گونه اشتباه و خطا به دوره و معصومانه بندگان خدا رو هدایت میکنه، این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، و هیچ خطا و اشتباهی هم در راه قرآن وجود نداره. لا یعطی الباطل من بین یده و من خلفه. ادل قرآن هم که اهل بیت باشن باید همینطور باشه که خطا درشون راه نداشته باشه، نه در حال نه در آینده، و این در صورتی صحیحه که اونها معصوم باشن و از هر نوع خطا و گناهی معصوم باشن. نکته دوم که عرض میکنم اینه که وقتی پیامبر دستور مطلق میده که میفرماید که با این دوتا باشید، این امر مطلق زمانی حکیمانه یه که این دوتا با بودن با اینها انسان به مقصد برسونه، وگرنه اگر اهل بیت بخوان اشتباه بکنن پیامبر نباید بگه شما با اینها باشید، چون گاهی ممکنه که اینها اشتباه بکنن و انسان رو هم به اشتباه بندازن. خود این امر پیامبر که فرمود مادامی که با اینها باشید گمراه نمیشید، پس با اینها باشید، خود این زمانی حکیمانه هست که هم قرآن هم اهل بیت هر دو انسانها رو معصومانه به مقصد برسونن و خطا درشون راه نداشته باشه. نکته بعد این که اگر اهل بیت معصوم نباشن، گاهی ممکنه که تعارض واقع بشه بین دعوت قرآن و اون اهل بیت گفتن. قرآن انسانها رو به مستقیم ترین راه ها دعوت میکنه، اگر اهل بیت معصوم نباشن به راه خلاف صراط مستقیم دعوت میکنن و مکلف در تعارض گیر میکنه که من از کدام راه برم، حرف قرآن گوش کنم حرف اهل بیت رو زیر پا گذاشتم، به حرف اهل بیت گوش کنم حرف قرآن رو زیر پا گذاشتم. و مطلب بعد این که وقتی که پیامبر میفرماید اینها از هم جدا نخواهند شد، خود همین جمله که اینها لن یفترقا معنیش اینه که از هر جهت اینها مثل همان. پس از راه مختلف میشه از این حدیث عصمت اهل بیت رو فهمید. اینا نکاتی است که بنده ندیدم که در کتابهایی که در این زمین ها نوشته شده باشه از این حیث وارد بحث شده باشن رو اینها. در واقع ضرورت وجود امام در جامعه رو خدمت دوستان میگیم. حدیث جابره، اینم حدیث مشهوری است که شیعه و سنی نقلش کردن و در منابع معتبر ما فراوان هست. خلاصه حدیث جابر اینه که جابر بن عبدالله انصاری همون شخصیت بزرگ صحابی پیامبر هست که عمر طولانی هم داشت رو و پیامبر هم وقتی وارد مدینه شدن وارد خونه همین ها شدند. و پس از ایشون میگه، جابر میگه بعد از نزول آیه اولی الامر بر پیامبر، من اومدم خدمت پیامبر عرض کردم که یا رسول الله ما خدا و پیامبر رو شناختیم و معنای اطاعت از خدا و پیامبرم برای ما روشنه، اما این اولی الامری که خداوند اطاعت اونها رو با اطاعت شما قرین کرده همراه کرده و گفته که و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، با یک فعل اطیعوا هم آورده، یعنی جدا نکرده، نفرمود اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، با یک فعل دوتاشو آورده. این که خداوند اطاعت اونها رو قرین اطاعت شما کرد، اینا چه کسانی هستن؟ پیامبر فرمودن آنان خلفای من و امامان مسلمانان بعد از من خواهند بود، اول آنها علی بن ابی طالب، سپس حسن، آنگاه حسین، سپس علی بن حسین، سپس محمد بن علی که در تورات معروف به باقر است، و توی جابر به زودی او را درک خواهی کرد، چون جابر عمر طولانی داشت و ما محمد باقر درک کرد و سلام پیامبر رو بهش میرسون، انگامی که او رو ملاقات کردی از سوی من او رو سلام برسان. و جابر این حدیث پیامبر عمل میکرد. بعضی اعتراض میکردن که شما صحابی پیامبر پیرمرد چرا دست و سر این بچه رو میبوسید؟ گفت شما نمیفهمید، من افتخار ابلاغ سلام پیامبر به این کودک رو دارم. بعد پیامبر فرمودن سپس صادق جعفر بن محمد، سپس موسی بن جعفر، و سپس علی بن موسی، و بعد از او محمد بن علی، و بعد علی بن محمد، و سپس حسن بن علی، و بعد از او. فرمود که اون شخص همنام و همکنیه منه، حجت خدا در زمین و بقیت الله بر بندگان اوست. او فرزند حسن بن علی خواهد بود، حسن بن علی امام عسکری علیه السلام، و همون کسی است که خداوند به دست او شرق و غرب زمین رو خواهد گشود، یعنی کل عالم تحت سلطه تحت حکومت او قرار خواهد گرفت، و اون همون کسی است که از نظر شیعیان و دوستانش غایب می شود، باز به غیبت امام زمان هم پیامبر در این حدیث اشاره کرده، غیبتی که در آن به جز کسانی که خداوند قلب آنها را بر ایمان آزموده است کسی قائل بر امامتش ثابت نمی ماند.
انقدر این غیبت طول میکشه که خیلی دیگه مردد میشن و از ایمان به او خارج میشن. خب اینم حدیثی که حدیث خیلی روشنه که پیامبر میفرماید 12 امام و برای مسلمان ها بعد از من اطاعتشون مثل اطاعت من و خدا واجبه و اسم هم میبره دیگه، اینجا نه اشاره هست و نه هیچ کنایه و کاملا با صراحت اسم میبره و این از اون اساسی ترین دلائل و مدارک اون 12 امامی که البته اهل سنت 12 خلیفه برای پیامبر فراوان نقل کردن که همشون هم از قریشن و اما این که حالا اسمی 12 نفر چیه تو این حدیث جوابش من عرض کردم اسمون هم اومده و کاملا هم منطبقه بر همون اعتقادات شیعه امامیه و اثناشریه هستن که من خدمت دوستان عرض کردم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، فی الفقیه ان ابی عبدالله علیه السلام من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوى. اولا ذل معاصی نشون دهنده این است که خود معصیت پروردگار ذلت است، خاری است. عزت انسان به اطاعت پروردگار است. اینی که انسان معصیت کند، گناه کند و احساس نکند که دچار ذلت و خاری شده است، این ناشی از ضعف معرفت به پروردگاره، چون معصیت دوری از منبع خیر است، دوری از منبع همه حسنها و زیبایی‌ها و نیکویی‌های عالمه. معصیت اینه دیگه، پشت کردن به خورشید نورانیت بخش سعادت هست، بنابراین ذلت است. نفس این که انسان بداند که معصیت ذلت است، این خودش یه معرفت بالایی است. فرماید من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوى. نقطه مقابل تقواست که پرهیز از گناه است، مراقب بودن امر و نهی الهی است، یعنی در واقع رو کردن به اون خورشید متلألع معنویت و صفا و حسن و خیر و برکت است. این عزت دیگه. چون عزت متعلق به خداست. ان العزت لله جمیعا، هر کسی که به سمت خدا برود سهمی از این عزت را به دست آورده است. پس تقوا هم عزت است. حالا کسی که خدای متعال او را از ذل معاصی به عز تقوا برساند و از اون حزیز او را خارج کند به اون اوج برساند، اغناه الله بلا مال، بدون اینکه مالی در اختیار داشته باشد غنی است. غنای او در نفس اوست. غنا به این نیست که انسان پول زیاد داشته باشد. بعضی ها خیلی هم ثروت دارند اما غنا ندارند، بی نیاز نیستند، همه وجودشون احساس نیاز مادی است با همه ثروت کلانی که دارند. بعضی نه، ثروتی ندارند، مالی ندارند، اما روح ممتنع است، مستغنی است، احساس بی نیازی میکنه از هر چیزی غیر از خدای متعال. اغناه الله بلا مال و اعزه بلا عشیره، بدون اینکه قومی، خیشی، دوستانی، عشیره ای داشته باشد که او رو در موضع عزت بنشانند، یعنی مانع بشوند از اینکه دست بدخواه به او برسه، چون عشیره و قوم طبیعتشون اینه دیگه که نمیگذارن انسان دستخوش جفای دشمنان بشود. این خاصیت عشیره و قوم اینه. این انسان با تقوا بدون اینکه عشیره ای داشته باشد، قومی داشته باشد، کسانی بخوان او رو حفظ بکنند از دست دشمنان و بیگانگان و مخالفان، او عزیزه. عزیز یعنی الغالب الذی لا یغلب، این معنای عزت. و آنسه بلا انیس، با دل خود مأنوسه، بدون اینکه کسی هم با او بنشینه و انس پیدا بکنه، او مأنوس به خدای متعال است. آنسه یعنی خدای متعال او رو مأنوس میکنه. خاصیت تقوا اینه، انسان به یاد خدا میمانه، در یاد خداست، با خدا همراه است، مأنوس به ذکر الهی است.
بخش حدیث هدایت را شنیدید از برنامه آینه حقیقت. از اینکه همراه ما هستید سپاس و تشکر. میریم سراغ سوال بعدی. برادر محترمی پرسیدند با توجه به قالب مثالی یعنی جسمیت، از لحاظ فیزیکی برزخ کجاست و اگر برزخی ها اجازه ندارند به اهل دنیا چیزی بگویند، چرا در مفاتی راه ارتباط ذکر شده است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
دنیا در بطن برزخه، یعنی الان برزخ ما رو احاطه کرده. این مثل میمونه که بچه که در رحم مادر هست ازش بپرسن که دنیا کجاست. اگر بداند بگه من در بطن دنیا هستم، من درون دنیا هستم، چون مادر و رحم مادر همش جز دنیاست. دنیای ما در واقع رحم برزخ حساب میشه و برزخ ما رو احاطه کرده. دنیا محاط در برزخه و برزخ محیط بر دنیاست. جاش کجاست؟ همین که از کردم جا به این معنا نداره که مثلا اگه مثلا جنین بفهمه، نمیگه یه گوشه از رحم مادر هم مثلا فرض کن جای دنیاست. اینجوری نیست. کل مادر و رحم مادر همه داخل دنیاست. دنیای ما هم به منزله همون رحم برزخه. کل دنیای ما یه نقطه است در یه گوشه از عالم برزخ. اگر بخوایم مثل کنیم، مثل این که یه دونه ارزن رو شما داخل یک هندوانه بسیار بزرگ در نظر بگیرید، اون ارزنی که درون هندوانه هست اون دنیاست. هندوانه هم برزخه. در این حال که اون ارزن داخل هندوانه هست، اما نمیشه گفت هندوانه کجای ارزنه. این سوال اشتباهی است. یا مثلا یه حلقه کوچیک شما بگید در نظر بگیرید در یک صحرای وسیع افتاده که این صحرا کرانش پیدا نیست. خب نمیشه گفت که این صحرای بزرگ کجای اون حلقه هست. اون حلقه درون این صحراست. دنیای ما درون عالم برزخ. اما بخش دوم سوالشون که کی گفته که اهل برزخ اجازه ندارن که با دنیا در تماس باشن؟ نه اجازه دارن، منتها اجازهشون محدوده بر حسب مقامشون. حتی در عالم رؤیا هم ما با اهل برزخ صحبت میکنیم، اونا با ما صحبت میکنن. خیلی از گزارش هایی که انسان تو عالم برزخ از اونها میگیره اینا حقیقت داره. ما موارد فراوانی شده که با انبات صحبت کردیم، بعد تو روایت دیدیم این همونش که اونا با ما گفتن تو روایت هم هست. چون نیست که بگیم که اجازه نداشته باشن. بله برخی موارد رو نمیتونن بگن چون ما ادبیاتشو نداریم، چون ما متوجه نمیشیم که اینا چی دارن میگن. والله اونایی که قابل فهم هست رو میگن و اشکالی هم نداره. ارتباطشون هم بر حسب مقامشون اینها با دنیا ارتباط دارن و از اهل خودشون خبر دارن. الله الله الله
الله الله. به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و چرخ زندگی بر وفق مرادتان بچرخه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم
و لحظات ملکوتی از آن زور به افق شهر کابل رسیدیم و ویژه برنامه قرار بندگی را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدایی که مهر است و عشق، خدمت همه شما درود و عرض ارادت داریم و دوست داریم مثل همیشه در این لحظات پاک شنونده خوب ما باشین. صدای ما را از رادیو دری میشنوین و شما وقت بخیر میگیم و تشکر میکنیم که قرار بندگی را برای شنیدن انتخاب کردین. سپاس آن خدایی را که شب تار را با قدرت خود فرو برد و روز روشن را به رحمت خدا آورد. بار خدایا چنان که مرا برای این روز زنده گذاشتی، برای مثل این روز زنده نگهدار و رحمت فرست بر پیامبر محمد و خاندانش و داغدار نکن مرا در این روز و دیگر شبها و روزها به ارتکاب حرام و اکتساب گناهان، و روزیم کن خیرش را و خیر آن چه در آن است و خیر پس از آن را، و بگردان از من شر آن را و شر آن چه در آن است و شر بعد از آن را. قرار بندگی رو میشنوین. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 11:58 دقیقه و 21 ثانیه خواهد بود. عزیزان، اما قسمی که به یاد دارین دیروز درباره عاقبت بخیری با شما گپ زدیم. به خاطر گستردگی موضوع چطور است که امروز باز هم در همین باره صحبت کنیم؟ موافق هستین؟ طبق آموزه‌های اسلامی یکی از مهمترین دعاهایی که انسان باید بکنه عاقبت بخیری است. عاقبت بخیری اینقدر با اهمیت است که یکی از دعاهای اولیا و انبیای الهی دعا بر عاقبت بخیری و فرجام نیک و زندگی را با خیر به پایان بردن بوده. و توفنا مع الابرار، سوره آل عمران آیه 93. توفنی مسلما، الحقنی بالصالحین، سوره یوسف آیه 101. در سوره مبارکه فصلت آیه 30 نیز خداوند در مورد استقامت در دینداری سخن میگوید. در این میان انسان با انواع و اقسام امتحانات الهی دچار میشه تا میزان استقامتش سنجیده شود، که این استقامت همان عاقبت بخیری است. درخواستها و دعاهای اولیه خدا مسلمان مردن است، همان گونه که حضرت یوسف علیه السلام از خداوند میخواهد که مسلمان بمیره. توفنی مسلما، خدایا مرا مسلمان بمیران. اهمیت این صحبت ها را میتوان در مواردی دید که افرادی بودند که اول خوب بودند و در راه مستقیم بودند، ولی آخر کارشان ختم بخیر نشد. قرآن کریم فرجام نیک و عاقبت خیر را از آن مؤمنان می‌داند که با اعمال صالح ایمان را در درون خود نهادی نکردند. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، طوبی لهم و حسن مآب، سوره رعد آیه 29. آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، بهترین زندگی برای آنهاست و سرانجام کارشان بهترین سرانجام ها خواهد بود. در بیانی از امام صادق علیه السلام داریم که طی نامه‌ای به دوستانشان فرمودند که اگر می‌خواهی عاقبت بخیر شوی، سه کار را انجام بده. اول، حق خدا را بزرگ بشمار و نعمت‌های خدا را در معصیت صرف نکن. دوم، می‌خواهی عاقبت بخیر شوی، به حلم خدا مغرور نشو. اگر می‌خواهی عاقبت بخیر شوی، با کسی که به ما منسوب است و ارادت دارد مودت کن، احترام کن. اگر انسان بخواهی عاقبت بخیر شود، همون قسمی که هر روز در نماز از خدا میخواییم که ما را هدایت کنه و از راه کسایی که غضب کرده بر اونا نجات بده، باید اول به ولایت و ریسمان الهی متمسک شود که پیامبر در حدیث ثقلین فرمودند: من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها میگذارم، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیت خودم. مادام که شما با این دو دست بیازید، هرگز گمراه نخواهی شد. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری در ادامه برنامه. دکتر رفیعی در مورد موضوع برنامه عاقبت بخیری صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در یه نقل دیدم که حالا اینم برای دوستان بگم، که سوره مؤمنون مخصوصا ده آیه اولش، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، منتها یه نکته اونجا داره من اقامهن دخل بهن الجنه. هر کی اینا رو تو زندگیش پیاده کنه عاقبت بخیر میشه، اهل بهشت میشه. یعنی نمازش با خشوع، وفای به عهد، امانتدار، حافظ قوای جنسی، آیه قرآن البته که پیغمبر خلق عظیم داشت، انک لعلی خلق عظیم، تو بعضی نقلا دارد خلق عظیم یعنی ده آیه اول سوره مؤمنون، این دارد تو بعضی نقل. امام سجاد تو صحیفه سجاد یه دعا بر عاقبت به خیری دارد، دعای خواتیم الخیر، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم چون مراجعه نکرده، دعای دوازدهم صحیفه سجادیه باشه. حالا صحیفه رو دوستان باز کنن، دعای عاقبت به خیری هست با همین عنوان داره. خب این نکته رو بگم، دائما انسان باید مواظب به خودش باشه، بهترین راه عاقبت به خیر محاسبه داشته باشه، ارزیابی داشته باشه، مراقبه داشته باشه، توجه به خودش داشته باشه. ببینید این روایت نورانی که از امیرالمومنین علیه السلام هست، فرمودند که احزم الناس من کان ابصر، کسی که دوراندیش باشه، دوراندیش باشه، پایان کار رو بسنجه، این آدم بصیر و آگاهی است. بعد فرمودند که عقل الناس، دقت کن از این روایتو، عاقل ترین مردم کیه؟ عقل الناس انذرهم فی العواقب، کسی که بیشتر تو عاقبت کار بسنجه. حالا عاقبت به خیری که بحث ماست و روشن منظور ما چیه، عاقبت این حرفه چی میشه، عاقبت این نوشته چی میشه، عاقبت این شایعه پراکنی چی میشه، اگر بسنجیم عواقب هر کاری رو تو جنبندش هم انشاءالله عاقبت به خیر خواهید. این تا اینجا من خدمت شما عرض کردم. حالا یک روایت زیبایی از مکتوبات امام صادق، روایت گاهی منقول گاهی کلام، ابو حمزه میگه سمعت و مثلا علی ابن الحسین، من از امام سجاد شنیدم اینطور فرموده، اما این وقت مکتوبه، حضرت نوشته، مثلا نامه 31 نهج البلاغه از مکتوبات. این روایت هم که در جلد 73 بهار صفحه 351 محدث خبیر مرحوم مجلسی آورده، دارد که کتب الامام الصادق لعهد موالی، امام صادق به یکی از یارانشون دوستانشون نوشتن اگه میخوای عاقبت به خیر بشی سه تا کار بکن، اگه میخوای وقتی میمیری با بهترین حالت از دنیا بری. بذارید متنشو بخونم. ان اردت، اگر اراده کردی، ان یختم عملک به خیر، ختم بشود عملت به خیر، حتی تقبض، تا اون موقع که قبض روح میشی، و انت فی افضل الاعمال، تو در برترین اعمال باشی، اگر اراده کردی عملت ختم به خیر بشه تا اون لحظه آخر، هم عاقبت به خوب. این ستا راهکار امام صادق علیه السلام. فعظم الله حقه، فرمودن حق خدا رو بزرگ بشمر و نعمتهای خدا رو تو معصیت صرف نکن، این آدم عاقبت به خیر میشه. ببینید خدا خیلی حرف است، مجموعه نعمتهایی به ما داده، اگر ما سعی کنیم این نعمتها رو در مسیر معصیت صرف نکنیم، حالا یا در مسیر اطاعت یا اقلش این هستش که گاهی نه اون نعمت ممکنه استفاده در عبادت هم نشه ولی در معصیت هم نشه، بعد زایعش نکنیم. ببینید نعمت چشم، اگه کسی با این چشم نگاه به صحنه‌های حرام نکرد، نعمت زبان، اگر کسی با این زبان دروغ نگفت غیبت نکرد، نعمت گوش، اگر پای غیبت و تهمت و حرفای بی ربط ننشست، خود این عاقبت به خیری میاد. روشن هم هست دیگه، مثل این میموند که یک معلمی به دانش آموزش میگد که میخوای نمره خوب بیاری این درسایی که من میگم رو بخون، یا این وقتهایی که من میگم، این مواردی که من میگم رو وقت رو صرفش نکن. این بالاترین در واقع راه برای استفاده از این نعمتها، این شکر عملی است. چون شکر زبانی داریم الحمدلله رب العالمین، شکر به اصطلاح قلبی داریم نعمت رو از خدا بدونی، شکر عملی داریم که نعمت رو در مسیر اسیان خدا صرف نکنیم. انصافم نیست، لذتش هم بیشتره.